ثنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم. شادي أرواح طيب الشهداء، شهداء قانون، شهداء منتصر بجم، علو درجات حضرت امام، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات، تاج زیارت، برابر شدن حاجات، توفیقات بیشتر دولت خدمتگزار، سرافراز ایران اسلامی. صلواتتون رو قرار خط بفرمایید. انشالله قبول باشه این دو روزی که خدمت آقا علی ابن مسرزا بودیم و انشالله که دو سه روز باقی مونده روزهای بسیار بهتری از روزها و شبهای زیارتی رو انشالله بگذرونیم. بلازه این که ما آخر بحثمون به مدحی وصل میشه، یه تغییری من دادم تو بحث، اینه که اولش راجع به اون قضایای تشکیلاتی صحبت میکنیم، اون تیکه زیارت جامعه رو میذاریم آخر که حال هوایی به سلام مدداهیه و وصل به توسل هم انشالله ایجاد بشه. عرض کردیم که عنوان بحث دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی بود. حالا ما خیلی کلان داریم میگیم دیگه، طبیعتاً وقتی از مشکلات نظام‌های فرهنگی جهانی و کشوری میگیم، حتما کانون هم یکی از همون نظام هاست که باید در حاشیهش بهش توجه بشه. اولیش عرض کردیم قدرت همراه با فساد که به دلیل عدم نظارت، دومی دیکتاتوری و خودرأیی، سه عدم توجه به نقد بیرونی و غفلت از نقد درونی، چهار غفلت از قدرت الهی. این چهارتا رو عرض کردیم خدمت. اما پنج عرضم بازید شما که در مقدمه این قسمت پنجم شما دقت اگر بفرمایید، مثلا به این حسینیه، راه خراب کردن این حسینیه، اگر که یه وقتی بخوان حسینیه رو خراب کنن، یه راهش اینه که از یک گوشه کلاهی بردارن شروع کنن به زدن تقریبا، یا مثلا با یه جرس ثقیلی، با یه بولدوزری، لودری، چیزی از یک کنار شروع کنن خراب کردن. خود طبیعتا دو روز تا چهار روز خیلی تون کار کنن، یه روز کار میبره. اما اگه با یه متخصص صحبت کنم، بگن آقا این ساختمون رو میخوایم خراب کنیم، شما چجوری خراب میکنی که کمترین هزینه رو داشته باشه بیشترین زمانو، میگه به من نقشه رو نشون بدید، بعد بر طبق نقشه من دو ساعت کمتر برای حسینیه یک ساعت محاسبه میکنم، بعد به یک ثانیه میارمش پایین، یک ثانیه، یعنی با انفجار. بعد نقشه رو که میگیره میگه آقا یه جایی رو باید بزنیم از حسینیه، بررسی میکنه کجا رو بزنیم، میگه ستونها رو باید بزنم، نه این ستونایی که شما اینجا میبینی ها. ستون یعنی چیزایی که حسینیه براش استواره. خیلی از ستونا تو دیوار اصلا شما نمیبینی، اون تو پایه، تو فونداسیون نقشه مشخص میشه، مواد تو میذاره، جاسازی میکنه، محاسبه میکنه و یه دونه سری میکنه به اندیگه، یه دونه یک ثانیه کل ساختمون رو میاره براتون پایین. دیدید دیگه، تو تلویزیون فیلم ها این برمان نشون میدن 20 طبقه آپارتمان رو تو یک ثانیه اصلا شیک برات میاره پایین. یکی از راه های خراب شدن نظام ها زدن ستون های نظامه. دشمن که دشمن اصلی شیطانه و دشمن فرعی که انسان هایی هستن که از شیطان خط میگیرن، برای اینکه یک نظام رو بتونن ضربه بزنن بهش، ستون های نظام رو پیدا میکنن و شروع میکنن این ستون ها رو تضعیف کردن و خراب کردن. حالا تو اصطلاح به اصطلاح سیاسیش میگن استوانه های نظام. شروع میکنن اینا رو زدن. هر نظام فرهنگی یه ستونی داره برای خودش. مثلا عرض میکنم از ستونهای خیلی خیلی مهم کانون در سیستم فرهنگی، الزاماً مادی نیست بگیم یا آدمی ها، از ستونهای خیلی خیلی مهم شاید مثلا مسئله ولایت فقیه باشه که اگر این ستون رو بزنن کانون خود به خود فرو میریزه، چون مثلا با این ادعا اصلا شروع کرده که آقا ما در راستای پیروی از ولایت فقیه و اینا، یه دفعه کلن میریزه. ستونهای مسائل فرهنگی همینه. مثلا آقا یه ستون صاف بودن عقایده، اهدنا الصراط المستقیم. با یک کلمه این صاف بودن اگه زیر سوال بره، ستون خورده زمین، مجموعه میریزه پایین. اینا حجتی هم تموم شد، ستون خراب کردن. یعنی علم خیمه رو برداشتن، علم خیمه صراط مستقیمه. لذا کادر یک مجموعه فرهنگی میگن آقا حرمت امامزاده به متولیشه. کادر یک مجموعه فرهنگی باید نسبت به ستونها هم حرمت قائل بشه، همین که حراست کنه از ستونها، مراقبت کنه. اگه یک گوشه مجموعه یه انحراف فکری ایجاد بشه و بپیچه، چون انحراف خودشو نشون میده دیگه، بپیچه، همون یک گوشه یه ستونه علمو برداشتن زیر خیمه، خیمه قشنگ اومده پایین. حراست از ستونها. یه ستون، ستون اعتقادیه، مراقبت کنیم. بچه های کاد، مسئولین واحدا حساس باشن در اینکه کسی بخواهد در خط و صراط مستقیم کانون یک انحرافی رو وارد کنه. نشده ما توی چند ساله اعتکاف بگیریم، اصلا نشده، مگر اینکه یه گروهی توی اعتکاف رسما شرکت کرده، شروع کرده به منحرف کردن خط اعتقادی. یعنی برنامه ریزی میکنن. تا حالا توی این چند سالی که ما اعتکاف رفتیم، سال نهم دهم، هر سال ما یه گروهی رو گرفتیم که آقا اینا یه مشکل اعتقادی ایجاد میکنن، یا آدمی یا یه نفراتی میان و کار میکنن. با اینکه ما این هم داریم برنامه میذاریم، یعنی ما یکی از دلایلی که زیاد نمیتونن کار کنن که ما برنامه‌مون خیلی زیاده، ملت زیاد وقت خالی ندارن. اگه اعتکافی بود که ملت صبح تا شب بیکار بودن، اینا کنفیکون میکردن، میپوکوندن اصلا مجموعه رو. مراقبت و صیانت از این که آقا ما ستون اعتقادیمون نلرزه. دیگه از ستونهایی که در مجموعه ما داریم، ستونهای حقیقیه، نه حقوقی. مثل افراد مجموعه، مجموعه رو میخوان خراب کنن، شروع میکنن افراد رو خراب کردن. مثلا اگه زورشون برسه رأس مجموعه رو خراب میکنن، زورشون نرسه کادر مجموعه رو خراب میکنن، زورشون نرسه دوروریای کادر رو خراب میکنن. میگن آقا این یارو ارتباطاتش مشکل داره، برو ببین خانواده‌اش چه خبرن. حالا کلی هم ادعا داره میاد مثلا تو کانون کار میکنه، خانواده‌اش معلوم چه خبره. یعنی یه جاهایی این اتفاقات میفته که یه جوری این ستون رو بلرزونن. پس اگر بخواهد یک مجموعه فرو بپاشه، این ستونهای مجموعه خیلی مهمه. ما تشخیص داریم ستونها که هست، ستونها یک اعتقادات، دو افراد. خب سوال اول، آیا در اعتقادات مجموعه دیگه مجموعه ما معصومه، هیچ مشکل اعتقادی نداره؟ نه. حتما نیاز به حراست داره و صیانت. همه افراد مجموعه معصومن، هیچ که اشتباه نمی کنه؟ نه، اینم نیاز به حفاظت داره. موضوع اینه که ما همین رو بتونیم جا بندازیم. مجموعه معصوم نیست، اعتقاداتش ممکنه مشکلاتی داشته باشه، انتقاد رو قبول میکنیم، دستیه میکنیم. تو شخصیت افرادش ممکنه مشکلاتی باشه، این شخص رو باش برخورده امر معروفی نهی از منکری میکنیم، یه بار دو بار سه بار جواب نداد، خود به خود حذف میشه از مجموعه. نمیشه مجموعه خودش رو فدای افراد بکنه. حضرت امام در جمله که داشتن فرمودن که ما موظفیم به اینکه افراد را فدای اسلام و جامعه بکنیم، نه اینکه جامعه و اسلام را فدای افراد بکنیم. الان بعضی وقتا ما احساس میکنیم تو نظام‌های فرهنگی کلان مملکتی به خاطر حفظ موقعیت افراد ما داریم کل نظام فدای این فرد میکنیم، میگیم اینو ما قبول نداریم. امام فرمودن ما آمده ایم. امام فرمودن دلیل این که انبیا موفق بودن این بود که خود را فدای جامعه می کردن، نه جامعه را فدای خود. اسلام قربانی می خواهد، آبیاری اسلام قربانی می خواهد. تا می گه قربانی همه فکر شهادت می افتن. شهادت که قربونت برم، خودمون می دونیم چرا دنبال شهادتیم. برای این که گند زدیم تو زندگی و اینه ما اگه شهید نشیم اوضاع خیته. این قربانی منظورش نبود. اسلام قربانی میخواهد یعنی آقا بنده بتوانم بگذرم از خودم، از موقعیتم، از آبروم، از حیثیتم برای حفظ نظام، برای حفظ اسلام. ما آمده این برای این کار. خب این مجموعه فرنگی اینطوریه، یه آدمه یا داره قربانی میشه، خب اسلام همینه، یا نه مشکل داره و صاف نمی کنه خودش رو. بهش میگیم آقا شما صاف نمی کنی، باید بری کنار. آقای فلان نباید باشه. چرا؟ چون جو پشت سرش تو جامعه. خب تموم شد. ایشون یا مشکل داره یا نداره. ای مشکل داره که خب پد حتما باید بری کنار. ای مشکل نداره میگیم آقا فعلا شما صلاح جامعه نیست این کار انجام بدی. صلاح جامعه نیست. خیلی وقتا معصومین ما، پیامبر ما، خیلی از نزدیکاتش رد میکردن. گوه شما با من راه نرو. گوه من چه جرمی کردم؟ گوه شما جرمی نکردی. شما یه شخصیتی در جامعه داری که مردم روشن نیستی برای مردم. مردم ابهام دارن. وقتی کنار من قرار میگیری منم مبهم میشم. مردم چه میدونن چه خبره؟ توی راه پیمایی بود تو شیراز. سلای بنده خدای اومد کنار ما شروع کرد راه رفتن و اینا، احوال پرسی مثلا ما سوال داریم اینا. تا این اومد دیدم این دو سه تا هیکلا بودن مثلا ریش میشم داشتن اینا، معلوم بود یه کاری ام اینجوری اومدن بین ما و اینجوری با یه وری که هم خوشیم بابا یواش یواش یکی فاصله، دو تا فاصله، چهار تا فاصله، شش تا فاصله. بعدم فهمیدیم بنده خدا مثلا این مشکل داره من نمیشناختم مثلا کیه. بعد آقا وقتی کنار من را میره برای من مشکل ایجاد میکنه و تو مشکل ایجاد. اصلا ایشونا مشکلم نداره، امامزاده است. خب اما این امامزاده تو جامعه بد پیچیده راجبش، باید فاصله بگیره باش. حالا اگه امامزاده اومد تو کار فرنگی، تو قانون میخوام کار کنم برای خدا، آقا گناه داره بذار بیاد کار کنه، این اگه الان بره کجا آقا بره کجا میره اگه تو ردش کنی؟ میگیم بابا این بابا اصلا ما وظیفه نداریم از آدم دفاع کنیم، ما وظیفه داریم از موجودیت دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. کاملا هم حق با توه، خیلی دلت میسوزه برو دم خونهشون خصوصی باش صحبت کن، برو تو خونهشون، برو تو پارک این ور اون ور، یه جای دیگه خصوصی با هم کار کنید. این روش جزمیزه. وقت اصلا یه جوونیه، هر کی ببینه این جوونو هر قیافه باشه میگه بابا دمش گرم کانون، نگاه این جوونه با این قیافش هم اومده نشسته و جذب شده، الحمدلله همه خدا رو شکر کنن. یه وقت از یه بابایی نه تو جامعه مشهوره به یه سری مشکلاته، ولی این مشکلات انجام نداده باشه. ما نمیتونیم کانون و موجودیت نظام رو هزینه کنیم که این آقا حالا مثلا یالا میوندار ما نباشه، نمیان فلان نباشه، زده میشه از دین و خدا پیغمبر، دلت میسوزه برو جداگونه باش کار کن. نمیتونی از موجودیت نظام برای هدایت فرد مایه بذاری. آقا بنده مثلا عرض میکنم بیانم بد نیست، خب حالا بیام بگم آقا بنده یه سری تو اعتقاداتم مشکل دارم، این مشکل رو دارم تزریق میکنم به جامعه، بیام میگن آقا ایشون رو اگر جلوشو بگیری این منبرم ازش بگیری دیگه وله ول میشه میره جهنم، یا آقا بره جهنم، اجازه نداره ایشون اعتقادات جامعه رو منحرف کنه. پس بنابراین یکی از دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی اینه که انسان بخواهد از نظام برای فرد سرمایه گذاری کنه. یه صلوات بفرستیم بیان جلو دزانو. خدا خیرتون. بی جلو بابا قشنگ بودو چه خبره چه شلوول، یه صلوات قشنگ بفرستیم. این بیمه ای که بعضی از مردم دارن، بیمن بنده خدا، آقا ایشون باید همیشه مطرح باشه، بیمه است. این بیمه ای که برخی از مردم دارن، این بیمه رو باید یک جوری من و شما نقضش کنیم. برخی هر جا خراب کردن یه جایگاه دیگه، تو بوشه خراب کنه میره مثلا لرستان، تو لرستان خراب کنه منطقه میشه کرج، کرج خراب کنه میره تربت ایدریه، تو تربت خراب کنه میره بندر عباس. که چی؟ که ایشون از همه جای نظام برای بهتر زندگی کردن و خراب کردن دین بهرهشو بگیره، از همه جای نظام دیگه، همه کشور ایشون به ایشون سرویس دادن که این باید باشه سر این کاره. بعضی هم مادام العمر شدن، یه بار دو بار سه بار بعضی وقتها نمیشه جمعش کرد. یه وقتی هست میگه وظیفه رهبری مملکت، میگه ما وظیفه رهبری مملکت این چیزا نیست که بگی آقای حسن آقا اینجا نباش، حسن آقا اونجا نباش، این ما هستیم که باید اینجوری عادت کنیم که آقا نباید مردم و جامعه رو فدای افراد کرد. این هم یکی دیگه از دلایل ضربه خوردن. شش، عدم توجه به همراهی قول و عمل در رأس مجموعه ها و در کادر. یعنی که ببینید ما در روایت داریم که اگر کسی به حرف هایی که میزند عمل نکند تأثیر حرف ها کم میشود، این روایت رسمه. در روایت دیگر داریم اگر کسی به حرف هایی که میزند عمل نکند اما دوست داشته باشد عمل کند باز هم تأثیر حرفا کم میشه، باید عمل کن. در جای دیگه داریم اگر کسی به حرفهایی که میزند عمل نکند چون اعتقاد به عمل کردن ندارد این منافقه میره جهنم. این حرف نزنه خیلی بهتره، چون آدم منافق نمیتونه هدایت کنه. در جای دیگه داریم اگر کسی به حرفهایی که میزند خوب عمل نمی کند اما دوست دارد عمل کند، حالا ایشون بهتر نیست حرف نزنه تا عمل کنه؟ میگه نه، حرفشو بزنه، چون امر معروف و نهی از منکر واجبه، عملم واجبه. این عمله رو انجام نمیده، دوست داره، داره پیشرفت میکنه، اون تیکه واجبه دیگه حداقل انجام بده، لازم نیست حتما اینطوری باشه. اما اگر یک جای کسی به حرفهایی که میزنه قبل از اینکه حرف بزند عمل کند تأثیر شگرف میشه، این دیگه خیلی تأثیر داره. حالا این گفتیم عدم همراهی قول و عمل. عمل دو مدل، خوب دقت کنید این خیلی مهمه. یه عمل مخفیه، مثلا بنده به شما میگم که برادر و خواهران نماز شب اینقدر خوبه نماز شب بخونید، اما عمل نمی کنم، هیچکی نمی فهمه عمل نمی کنم. عمل بکنم تأثیر داره، نکنم تأثیرش کمه. کسی هم نمی فهمه عمل می کنم و نمی کنم، تبعات نداره تو جامعه. اما یه وقت به شما میگم برادر و خواهر خوش اخلاق باشین، با مردم خوب برخورد کنید، بعد تو عمل با مردم بد برخورد میکنن، اونی که داریم میگیم زمین میزنی نوع دومه. یعنی آقا من تو ظاهرم دارم اعتقادم دارم ها، اعتقاد دارم آقا باید خوب عمل کنم، منافق نیستم، اما هنوز به اصلا مسلط نشدم. ببینید مردم اینجوری هست، قاعدش اینه که نباید اینطوری باشن. یعنی آقا شما صحبتو بگی برو. من یه وقتی تو جلسه یه صحبتی کردم، صحبت بشه مسائل سیاسی بود هر چی بود، خب بعد خب تو جلسه بعضی هستن قبول ندارم ما رو میام میشینم اینا چه خبره. من گفتم برادر من، خواهر من، تو چیکار داری من در خلوتام چیکار میکنم؟ خب این جمله رو گفتم، تو حرفمو گوش کن، اگه درست انجام بده، درست هم نیست انجام نده. منظورم تو نبودی که میگم تو به تو بگم چیکار داری، به اون معانده بودم که بدبین انقدر تو ذهنش که میگه بابا این بابا خورده و برده و تو خلوتا هزار تا کثافت کاری میکنه، حالا اومده اینجا نشسته یه پولی گرفته برای من حرف بزنه. من با اون بودم، گفتم ولو که فرض تو هم درسته، تو چیکار داری تو خلوتا اون چیکار میکنی؟ تو کارتو بکن. من با اون بودم. بعد بچهای کاد خود میگفتن که یعنی چی آقا ما چی کار داریم شما تو قلب شما؟ باید خلواتات هم قابل دفاع باشه. بابا تو نبودم که. این مردم چقدر زود عکس العملشون میدن با یه حرف خیلی ساده، با یه حرف خیلی ساده که اصلا من منظورم این بود آقا تو اگر بدبین هم هستی، ولی اون که بنده خیلی آدم کثیفی هم همونطور که تو فکر میکنی گربته هستی ما، ولی حالا از باب این که نخوام اعتراف به گناه بکنیم، ولو اینه تو حرف منو گوش بده. بعد میبینی خود بچه ها عکس العمل منفی نشون میدن. پس بنابراین مردم به بحث قول و عمل خیلی جدی دارن نگاه میکنن در ظاهر، ولو اینکه بعضیشون بی سوادی هم برخورد میکنن. اینجوری این صحبتی که الان این بنده خدا میکرد انگار که به امام سجاد بگی که آقا شما که خودت تو مناجاتت میگی من کسی هستم که در خلوت و حسو حیا نکردم، برای ما درس عرفان میدی برای چی؟ مثل که اینجوری بگی مثلا. این بحث ماست، ولی مردم اینطوری هست. یعنی اصلا درک این که آقا احیانا شما ایشون بیاد استفادهشو بکنه بره، آقا آیه انجوی که اون بالا داره صحبت میکنه که مثلا تو بدی ازش الان ندیدی، چی کار داری انتظامات با تو برخورد کرده، بد برخورد کرده، بیشن حرف گوش بده برو. میگه نه اگه این آدم بود انتظاماتش اینجوری برخورد نمیکرد. مردم اینطوری هست. پس وقتی میگیم آقا اختلاف بین قول و عمل زندگی آدم رو تعطیل میکنه، زندگی رو کنسل میکنه، نظام رو هم میریزه زمین. آقا بنده چیکار دارید؟ آقا بنده تو کانون که میام خیلی خوبم. بعضی از خواهرها برادرامون خبر میاد دیگه، الحمدلله خبر، همه دنبال خبر میگردن اطراف شماها دیگه. آقا ایشون تو دانشگاه یه جور دیگه لباس میپوشه کلا. فامیلاش میان حساسن دیگه، هم ردن هم سنن. بعد میبینه تو کادر کانونی، اون خودش حتی جلسه رم حال نمی کنه بیاد، بعد میخواد یه جوری این فشاری که فامیل روشه که آقا یاد بگیرین پسر خالت دختر خالت خواهرت برادرت داره میره، این فشار رو برداره، میاد این فشار رو میخواد برداره. اینجوری میگه، میگه بابا این بابا وقتی میره کانون برو یا چه حجابی چه تشکیلاتی چه قیافه‌ای، بیا برو دانشگاه شو ببین. میگن دیگه این یعنی چی؟ یعنی آقا یه دونه کادر رو از نزدیک هزار خورده ما کادریم، یه دونه کادر رو ایشون میگیره کل جمعیت جلسه رو زیر سوال میبره. چرا؟ مردم اینا باید الان مراقبت کنه، از زندگی خصوصی خودت مراقبت کنی، زندگی خصوصیت هم مراقبت کنی. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که آقا بعضی وقتا باید انتظار انصاف رو از مردم نباید داشته باشی، برای اینکه خصوصیت شیطان اینه که نمیذاره مردم منصف باشن. چندین هزار جمعیت میان تو میشینن گریه میکنن مثلا، بعد این مردم میرن چهار تا کوچه اونورتر یه دختر پسر میبینن که اینا با هم دیگه دارن حرف میزنن، میرن همه جا چو میگن پخش میکنن که کانون شده محل ارتباط دخترها و پسرها. این مردم اینن دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی خود مراقبت کنی، باید مراقبت کنی. بنده بیشتر از شما، شما بیشتر از من، ماها به همدیگه داریم سرویس میدیم. پس یکی دیگه از دلایل فروپاشی همینه، یه آدمی یه کاری میکنه که این کاره رو خیلی دیگه مرتکب میشن، یعنی شاید 100,000 تا تو شهر خودت از تو خیلی کار بدتر ممکن مرتکب بشن، هیچ کاری به کارشون نداره، اما تو این خصوصیت نظام فرهنگی، نظام مسئولیتی همینه، مملکت همینه. وقتی منتسب به یک نظام فرهنگی شدی میزان مراقبتت باید بیشتر بشه. چرا؟ چون مردم بی انصافند و نمیشه با انصافشون کرد. خصوصیت مردم اینه دیگه. با ما 300 هزار تا آخوند داریم، یه آخوند یه مشکل پیدا میکنه، میگن اصلا این جمله رو شما دقت کنید، میترسن میگه آخوندا هیزن. چقدر این جمله بده. حالا چی شده؟ یه آخوندی این دیده آخوندا هیزن، یعنی آقای بهجت، آقای فاضل لنکرانی، آقای فلان، آقای فلان، اینو آخونده یعنی این دیگه، یعنی کی بس؟ یعنی 60 هزار تا طلبه تو حوزه علمی قم همه رفته دیدن هیزن، 45 هزار تا تو مشهد، 15 هزار تو تهران، 15 هزار تو اصفهان، 4 هزار تا تو شیراز، همه رو دیدی که هیزن اینا. این چی بوده؟ یه دونه آخونده دیده. مردم اینن. خب چیکار باید کرد؟ باید به آخونده گفت آقا تو یه دونه غلط کردی، مثلا چه کاری کردی؟ وقتی اومده توی کسوت فرهنگی همینه. بله روز قیامت جهنم نمیری، یعنی که خدا میبینه آقا این تو بدبخت برای هیچی اینقدر اذیت شدی، این کاری نکردم من نسبت بقیه، راست هم میگه صد برابر بقیه هم فحش خوردم، اینم راسته، بنابراین میری بهش. اما این بحث هستش که آقا شما نظام فرهنگی رو داری میریزی پایین. من چند بار برادرها خواهرها گفتم آقا زندگی حقیقی و شخصی شما ارتباط داره با کانون، ارتباط داره با نظام فرهنگی. برادر من تو وقتی تو سی دی دیده میشی دیگه میشناسنه، دیگه میشناسنه، نمیتونی بگی مغازه مال خودمه دیگه، تموم شد دیگه. وقتی تو توی انتظامات میبیننه چند هزار نفر جمعیت دارن نگاهت میکنن، تو واسدی دیگه میشناسنه، تو فکر میکنی هیچکی تو رو نمیبینه، این قیافه تو ذهنشون میمونه. ما بچه بودیم چجوری بودیم؟ همینطوری بودیم دیگه، همه اینا رو میشناختیم. بعد تو هر شهر دیگه ببیننت میگن این همونه. چجوری میخواد زندگی حقیقی تو از حقوقیت جدا کنی؟ خواهری که با میشی وا میسی تو جلسه، خواهری که تابلو میشی چجوری میخواد جدا کنی؟ تو چیکار میکنی پایین؟ ذکر میره بالا، میگه این ذکر سنگین رو میکشی بالا. چجوری میخوام زندگی حقیقیمون از زندگی حقوقیمون جدا کنیم؟ ما آقا دیگه بسته شدیم به این تشکیلات. پس این اختلاف در قول عمل که میگیم اینه، یعنی آقا ببینن آقا واجب است بر برادرها و خواهرها با تظاهر کامل برن تو محل کارشون، دانشگاهشون، نماز جماعت، همه ببینن که این شائبه از ذهن مردم خارج کنیم. اینجا جز جایز که مراجع فتوا دارن تظاهر کنید، برو سرتو بنداز پایین، برو نماز جماعت، ببینن همه. واجب است بر برادر و خواهر تظاهر به اعمال ممدوح بکنن. ریا چیه؟ تو داری پرچمی که بلند شده برای کار فرهنگی برای امام حسین بهش آبرو میدی. واجب است تو فامیل شما مشهور باشید به بهترین آدم. واجب است خواهرای ما حجابشون در غیر کانون بهتر از کانون باشه، نه شلوار و مانتو مخصوص کانون داشته باشن، ساده بسیجی حزب اللهی و یه تیپ دیگه یه جای دیگه. واجبشون که مردم بد برداشت نکنن. تو تابلوی تشکیلاتی، بعضی از حرفایی که میزنیم شاید یه عده‌ای یک کمی بترسن. ما تابستون قبل خیلی رک‌تر هم صحبت کردیم چون جمع کمی فرق داشت با الان، ولی نبایدم ترک کنه آدم، من باید بتونی این کارش انجام بده. پس من لایق نیستم ببخشید خداحافظ، این یعنی چی؟ نه آقا، لایق شو، باید بتونی این کار رو انجام بدی. پس ضربه خوردن در اثر عدم توجه به همراهی قول و عمل در رأس مجموعه و کات. این 6 تا صلوات شناعت بفرمایید. خواهرای محترمه توجه کنم، من یک سوالی خواهش میکنم، حتما این سوال کتبن به من جواب بدن. موقعی که قرآن میخوندن شما بلند بلند با هم حرف میزدید، فقط بنویسین چی میگفتین. نه بیشوخی دارم، خب این چه چیز اینقدر مهمی بود که نمیشه آدم 5 دقیقه مثلا قبل جلسه مثل بردارا ساکت بشینه؟ میدونید چی میخوام نتیجه بگم؟ میخوام بگم آقا چرا اینقدر ما زیاد حرف میزنیم؟ یکم زیاد حرف نمیزنی؟ یکم این کادر مجموعه نباید تمرین سکوت داشته باشه؟ میخوام اینه، منان چه مسئله مهم مملکتی رو شما با صدای بلندش نقد میکردی؟ جدی عرض میکنم، برای من نمیسی، برای خودت بنویس. بنویس آقا تو جلسه نمیتونم 5 دقیقه بشینم قرآن گوش بدم، یعنی اینقدر مسلط به زبانم نیستم که نتونم حرف نزنم، 5 دقیقه بشم ساکت، 5 دقیقه سکوت. این چی میشه؟ وقتی آدم زیاد حرف میزنه چرت زیاد گفته میشه، غیبت، تهمت. چرا تو مجموعه خواهرها اینقدر غیبت و تهمت بیشتر از برادراست؟ تو برادرام هست ولی واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون خیلی حرف میزنن. خیلی خوب، خصوصیت زنانه است، اشکالی نداره. اما شما یادت باشه اگه زیاد حرف بزنی و غیبت تهمت بکنی، از اون ور داری مجموعه رو تخریب میکنی. تخریب الزاما نیست من رو منبر یا حرفی بزنم مجموعه خراب بشه. نصف مجلس رو داری سیاه میکنی. چرا کادر ما یاد ندارن ساکت میشینن قبل مجلس؟ من نمیدونم مثلا تو حسینیه شما اومدید نشستن الله مثلا منتظر قرآن و برادران نشستن، یکی داره مطالعه میکنه، داره ذکر میگه، یکی فکر میکنه، دو نفرم دارن با هم خیلی مختصر حرف میزنن، یکی داره موبایلش، این اونور نگاه میکنه همه دارن حرف میزنن، میخوایم چی میگن؟ میخوایم چی میگن؟ گو آدمی که بخواد دائم حرف بزنه میگه ما چقدر حرف مفید داریم. چرا انقدر خود شماها خواهرها و بعضی از برادرها جله دارید از میزان غیبت و تهمت؟ ما چند صد بار باید بگیم غیبت، تهمت، کنکاش در زندگی دیگران، مشکل ایجاد کردن، کنایه زدن، نمیدونم مسخره کردن همدیگه. ما این الان معضل شده برای مجموعه فرهنگی. تو مجموعه هیچ مجموعه، من زرس قاطع دارم میگم، هر کی میخواد مثال بیاره بر علیش بگه من یاد بگم دیگه نگم، هیچ مجموعه فرهنگی این تیپی در کشور نیست که اینقدر قدرت دست خواهرها باشه که ما دادیم، هیچ مجموعه، و اینقدر نیرو داشته باشه. بله یه مجموعه است، بله مجموعه فقط مختص خواهرهاست، کاری نداره، اونم اینقدر نیرو نداره. یقینا اگر که هر خواهری بیاد تو مجموعه کانون از قسمت خواهرای مجموعه کانون یقینا کف میکنه، این هیچ بحثی نیست. خیلی خوب، تشکرم میکنم. اما وقتی اینقدر قدرت دست ایناست تو مجموعه، سیانت این مجموعه کجا رفته؟ بسیارم عالی ها، مایی داریم میگیم، نمیگیم آقا اینا صفر یا منفیان، عالی 70 خوبه، اما چرا نمیان رو 80؟ چرا نمیان رو 90؟ چون زیاد حرف میزنن. نباید آدم این کنترل داشته باشه. 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا با هم داریم میزه حرم، برادرم هم اینطور. تمرین کن آقا، تو مسیر حرف نزنی، میزه یکشی بگی، تمرین کن. آدمی که نفسش در اختیار زبونشه نمیتونه حرف نزنه، این آدم حتما حرفای چرت خواهد زد. تمرین سکوت، یک کمی آدم مبارزت داشته باشه راجب این داستان، یک کمی سکوت. من بازم سوالمو میگم، خواهرها محبت کنن. این 5 دقیقه که برادرم داشت قرآن میخوند، لازم احترام به قرآن، بلند بلند داشتن حرف میزنن، خودشون یادداشت کنن چی داشتن میگفتن، اینقدر مهم بود. و اگه مهم نبود چرا نمیتونن ساکت بشینن؟ اصلا بحث اون از مجلس نیست، بحث از این که سیانت زبان چقدر تو ما کنترل داریم راجع به سیانت زبان. خب نداشته باشی مسلما گناه میاد، غیبت میاد، تهمت میاد، داستان میاد، افسانه میاد، همینجوری میاد دیگه. یه کتاب کوچیکی همراهتون باشه، اونایی که نمیتونن کوچولو جیبی بدره بخونه، یه تسبیح مشخص بشه، هر دو ذکر بگه. لازم نیست همش ما حرف بزنیم، میزان حرف رو تو مجموعه کم کنید. حرف راجع به چیزای جدی، حرف راجع به افراد، راجع به مجموعه، نقد دارم، اسمش هم نقد بذار. نمیخواد آقا نقد کنی، شما زحمت بکش، خیلی دلسوزی، فرد و بین نیست، بده به 4 تا مسئولش، عمل کرد، عمل کرد، نکرد تو وظیفه نداری، تموش. چرا با هم نقد میکنیم دائم؟ از عواملش همینه، یعنی گروه های، یعنی قبلا هم عرض کردم خدمتتون، یکی از عوامل زمین خوردن مجموعه های مدیریتی ایجاد گروه های غیر رسمیه. یعنی من و شما کسی به اون مأموریت هم نداده، رسمیت هم نداریم، خودمون میشین برای خودمون یه گروه تشکیل میدیم. آقا تو چی کاره یه الان مثلا داری این کارو میکنی؟ ما دلمون میسوزه، دلت میسوزه، یادداشت کن. باب غیبت و تهمت رو نمیشه باز کنیم به هوای دلسوزی، یادداشت کن. آقا شما فشار بیار، فشارم نمیخواد بیاری. بنده چند بار گفتم، گفتم از کادر هر کس انتقاد داشت ما در خدمتیم، یه نفره ده نفره، بلافاصله وقت میذارم، بلافاصله وقت میذارم. خب این یعنی چی؟ یعنی که آقا ما راه باز گذاشتیم، بنده نه، آقای معاونی هستن، خواهرها هستن در خدمتی. میگید آقا به اینا جواب نمیده، من خودم در خدمتم، هر وقت بفرمایید در خدمت، روشم جواب میدم. اما این که من و شما چند سال داریم نقد میکنیم، این مالی که بعضی وقت زیاد حرف میزنیم. حالا اینجا رو نقد نکنه، یه جا دیگر رو نقد، اون نقد نکنه، خالش رو نقد میکنه، دختر خالش رو نقد میکنه، پسر عمش رو نقد میکنه. آقا چه شیکار داری؟ اصلا کی تو رو نقاد آفریده؟ سرتو انداز پایین، زندگی تو بکن، کارتو انجام بده. آدمی که زیاد حرف میزنه زیاد چرت میگه. آقا بنده دیگه حداقل برادرها اینو میدونه، آدم کم حرفیه، حداقل برادرها میدونه. ما همین کی میبینی قد حرافی میکنه رو منبر، من که خیلی من سکوتم زیاده، خیلی زیاده. یکی از دلایلی که من همش تنهایی مردم میرم رو ماشین، من که حال حسنه حرف زدن ندارم، چون میشینه بغل دست میگه خب چه خبر، میگه سلامتی الحمدلله، میگه خب دیگه چه خبر، بابا اگه خبر بود همون اول میگفتن دیگه، خبر نیست به خدا، بذار یکم فکر کنی. یکی دلایلش همینه، یکیش اینه که اصلا بیشتر دوست دارم سکوت کنه. ما نکه سخنرانی همین میگه، این میگه حرف نزن، خودش صبح تا شب داره. بابا ما چند ساعت در روز سخنرانی میکنیم. اگر به این، من واقعا شاگرد دست ششم بعد از خواهرها نمیشم تو میزان حرف زدن. ماشاءالله چه خبره؟ 17 ساعت دادن بیداره که نباید 16 ساعت 50 دقیقه‌ش حرف بزنه. و برخی از برادرها بله ولی مراقبت کنیم آدم بتونه کنترل کنه. خب پس این میشه یکی دیگه از تخریب، از یک قسمت، از یک قسمت تخریب کردن. خب وقتمون از تو این فاز تمومه، یه نگاه به ناداش شبانی بکنیم و آقای محمدی هم داشت فردن استفاده کنیم. صلوات رو خط بفرمایید. من ضمانتی برای گوش دادن به حرفامو اجراش نمیخوام، ضمانت دست خداست، ولی شما خودتون میبازید که ما بعض از حرفا رو چند سال داریم تکرار میکنیم دیگه، من الله از ما گفتن انشالله. انشالله ادامه راه های تخریب مجموعه فرنگی گزینه‌های بعدی رو انشالله فردا شب عرض میکنم.